بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شخص اعتباری، جلسه 110، 16 مرداد 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در موارد قبل عرش، یعنی ما به تفاوت بین قیمت مسما که در معامله قرار داده شده و قیمت واقعی، میتوان قائل شد املا. شش تصویر بیان شد برای عرش که بگیم در موارد قبل عرش وجود داره و شش تصویر براش بیان شد. بعد از بیان اون شش تصویر، حالا فرمودن که باید ادله ثبوت خیار قبل رو ملاحظه کنیم و ببینیم که مقتضای اون ادله چه هست نسبت به عرش. تا به اینجا رسیدیم که اگر مستند خیار قبل لازرر باشه، که در این مواردی که مغبون ضرر دیده چون کلا سرش رفته و سمنی که قرار داده بایه خیلی تفاوت فاحش داره با سمن واقعی، با قیمت واقعی، اگر شارع در این موارد بخواد بفرماد این بی لازمه و مشتری حق فسخ نداره، این حکمان ضرریان از طرف شارع. شارع باعث این ضرر، گردنگیری این ضرر شده چون حکم کرده به لزوم. بنابراین لازرر بر می داره اینو، میگه نه، این لزومی که ما در بی جعل کردیم این اطلاق نداره که این موارد رو هم بگیره. خب اگر این باشه، بر اساس این مبنا که لا ضرر بخواد دلیل خیار باشه، این طور گفته میشه که دو احتمال وجود داره در مقام، و اون است که اگر بایه و قابن آمادگی داره که ما به تفاوت رو بپردازه، اینجا لازرر وجود نداره، ولی اگر اون آمادگی نداشت و نمی پردازه، اینجا مغبون خیار داره. و انکان مستندهو، یعنی مستند خیار قبل، قاعدت لازرر فیمکن ان یقال به ثبوت جواز الفسخ فی فرض امتناع الغابن ان بذل تفاوت، فقط در صورتی جواز فسخ داره و خیار داره که غابن از بذل تفاوت امتناع بکند، فقط در این صورت هستش که، و الا اگر اون میگه من حاضرم ما به تفاوتو بدم و میده، اونجا حق فسخ نداره مغبون. فان کان مهیئن لبذل تفاوت، پس اگر بوده باشد غابن آماده دارنده و آماده برای بذل تفاوت، فلیس للمغبون فسخ المعامله، مغبون دیگه حق فسخ معامله رو نداره. حالا چرا مغبون حق فسخ معامله رو در این صورت نداره؟ اما من جهت عدم اعتبار الاختیار له من الاول، یا به خاطر اینکه در این صورت از اول، یعنی از مقام حدوث، شارع اعتبار خیار برای او نکرده، اعتبار اختیار برای او نکرده، که این یکی از صور سته بود. و اما من جهت سقوط جواز الفسخ من حیث البقا، و یا از جهت این که ولو ابتداءن قبل از این که او به پردازه عرش را و ما به تفاوت را قابل، شارع جعل اختیار و خیار برای او کرده، ولی بعد از این که اون پرداخت، این اختیار و این حق ساقط میشه. و اما من جهت سقوط جواز الفلخ فسخ من حیث البقا. بنابراین یا باید بگیم در این مواردی که مغبون قابن ما به تفاوت رو آمادگی داره به پردازه و میپردازه، یا از اول دیگه این خیار مغبون خیار ندارد، یا اگر از اول داشته بعد از اون پرداخت دیگه خیارش تمام میشه و ساقط میشه. بنابراین در جایی که غابن ما به تفاوت رو میپردازد و پرداخت میکند، اینجا دیگه خیار قبل وجود نداره، یا از اول وجود نداشته یا بعد از پرداخت اون دیگه ساقط میشه و وجود نداره. حالا چه به اون شکل چه به این شکل، باید ببینیم که به چه بیان از ضرر میتونیم این یکی از این دو مطلب رو استفاده بکنیم. و که فکان، یعنی اون فرض اول یا فرض دوم. فیمکن توجیه و عدم جواز الفسخ هین ازن، یعنی هین از کانل قابل مهیئن لبذل التفاوت. یمکن توجیه و عدم جواز الفسخ در این هنگام به بیانین. البیان الاول، بیان اول این است که شارع چی فرموده؟ فرموده من لا ضرر و لا ضرار، به خصوص اون نقلی که فی الاسلام هم داره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی در اسلام در احکام من ضرری وجود نداره، یعنی ضرری که مستند به من باشه وجود نداره. من یه قانونی جعل نکردم که از ناحیه قانون من به کسی ضرر وارد بشه. خب در این مواردی که غابن حاضر است ما به تفاوتو به پردازه و مغبون قبول نمیکنه و میخواد بیاد فسخ بکنه، این ضرری که اینجا متوجه مغبون میشود از ناحیه خودشه، نه از ناحیه اشاره. خودش ما به تفاوت قبول کن، ضرر نکن. پس مواردی که غابن مهیاست و میپردازه ما به تفاوت را، اینجا اگر شارع بفرماید که این بیل لازمه و حق فسخ درش نیست، ضرری نزده به مغبون، چون مغبون با گرفتن ما به تفاوت میتونه ضرر رو برطرف کنه و ضرر نکنه. پس اگر قبول نکرد، این ضرر مستند به خودشه نه مستند به شارع، و اینکه شارع بیل لازم قرار داده، میگه حتی در این صورت هم لازمه. این بیان اول. البیان الاول، الا فرض ان الغابن حاضر لاداء التفاوت، فان لم يقبل المغبون البذله فالضرر علی، پس ضرر بر مغبون من ناحیته عرفن. عرفن میگن از ناحیه خودته، خودت باعث شدی که این ضرر دامن گیرت باشه و بمانه. ولن یستند الى حکم الشارع فی لزوم المعامله، و این ضرر استناد نداره به حکم شارع درباره لزوم معامله تا اینکه لیرفع دلیل لا ضرر از ضرر حاصل، تا اینکه بگیم دلیل لا ضرر اون ضرری که حاصل میشه از لزوم اونو برداشته به اینکه لزومو برداشته. این یه راه که این راه از حاشیه مرحوم سید قدس سر رو استفاده میشه، البته خود ایشون هم اشکال کرده به این بیان. اشکالون، الفرض هو ان هذه المعامله من ناحیه تفاوت الفاحش فی العوضین معاملتون ضرریه من الاول، و یجب رفع الحکم الموجب لتسجیل هذا الضرر لئلا یستند الضرر الى الشارع. جواب این است که آیا وقتی این معامله رخ داده و حادث شده، آیا اون موقع این معامله ضرری بوده یا نبوده؟ خب یه چیزی که 1000 تومن میارزیده، این مثلا 5000 تومن فروخته، تفاوت فاحشه. خب اون موقع این ضرر بوده یا نبوده؟ این ضرر بوده. شارع همینجا الان بخواد بفرماد این معامله لازمه و مشتری که کلا سرش رفته حق فسخ نداره، این الان چی میشه؟ این حکم ضرری متوجه او میشه از ناحیه شارع. پس شارع طبق بیانی که خودش فرموده که من ضرر نمیزنم، باید این حکم لزوم رو نداشته باشه. اون عرشی که میاد اون میپردازه مانع وجود ضرر نیست، جابر ضرره. یعنی ضرری محقق شده، حالا اون با اون میخوان بیان اینو جبر کنن. پس بنابراین موضوع الا ضرر از اول محقق بوده که این معامله الان ضرریه، بنابراین لا ضرر برش میداره. پولی که بعد به عنوان عرش میخواد بپردازه، وجود اون ضرر رو که از بین نمیبره، جابر اون میشود. و جبران بد و انتفاع ضرر در بقا موجب نمیشه که در حدوث ضرر نباشه. شبیه چی؟ شبیه این که فرمودن اگر حالا این چیزی که 1000 تومن تو بازار میارزید بهش فروختن 5000 تومن، اتفاقا تقریبا تو خورد شد 10000 تومن، آیا اینجا خیار هست یا خیار نیست؟ اینجا نمیتونیم بگیم چون سعر بالا رفته، قیمت بالا رفته و دیگه حالا ضرری نکرده، چیزی 5000 تومن خریده حالا 10000 تومن شده. اینجا میتونیم بگیم لا ضرر نیست؟ نه. همونطور که بالا رفتن سعر و قیمت به جوری که اون ما به تفاوت و پوشش بده، بلکه گاهی بیشتر از اون ما به تفاوت هم باشه، موجب نمیشه که خیار فسخ نباشه، خیار قبل نباشه. اینجا هم پرداخت ما به تفاوت از طرف قابل موجب نمیشه که اول ضرر نباشه. همین که از اول ضرر بود، شارع فرموده من حکم ضرری جلّ میکنم. اشکال به اون بیان اول. الفرض، فرض ما این است که ان هذه المعامله من ناحیه تفاوت الفاحش فی العوضین.
فاحش موضوعیت داره؟
بله بله، اگه فاحش نباشه گفتیم قبلا دیگه
ضرر محقق میشه.
ضرر فاحشه که، والا مثلا همین تو همه معاملات معمولا یک مقدار اندکی ممکنه فرق بکنه. فرض کن تو بازار 1000 تومنه، این 1050 تومن فروخته، اینا رو اینجا خیار قبل نیستش. الفرض هم ان هذه المعامله من ناحیه تفاوت الفاحش فی العوضین، فرض این است که این معامله از ناحیه تفاوت فاحشی که در عوضین وجود داره، این معاملتون ضرریتون من الاول، این یه معامله ضرریست از اول پیدایشش و حدوثش. چون این چنینیه فیجب رفع الحکم الموجب لتسجیل هاز از ضرر، چون این چنینیه پس لازمه رفع این حکمی که موجب میگردد، مسجل شدن و مسلم شدن این ضرر را برگردنه مغبون به حکم شارع که فرمونده من حکم ضرری ندارم. پس لعلا، چرا یجب لعلا یستند از ضرر و الاشارع، تا اینکه این ضرری که اینجا وجود داره این مستند به شارع نشود طبق فرمایش خودش. و هازل حکم هو اللزوم، این حکمی که موجب تسجیل ضرر میشه چه حکمیه؟ حکم لزومه. این لزومه، پس باید شارع برداره، لزوم نداره این معامله. معامله که لازم نیست، یعنی طرف میتونه به همش بزنه دیگه. لذالک فالخیار و یثبت للمغبون، لذالک برای همین که واجب است رفع این حکم که اون حکم هم عبارت است از لزوم، پس خیار ثابت میگردد برای مغبون، ولو اینکه جناب غابن حاضر باشه که ما به اتفاقات رو بپردازه. این حاضر بودن او باعث نمیشه که از اول معامله ضرریه به وجود نیاد، و دفع و ما به تفاوت این جابرون لحاظ از ضرر، و من هاذه الجهل لا یعتنا به. دفع ما به تفاوت از ناحیه قابل، این جابر این ضرر، جبران کننده این ضرر است، یعنی ضرری هست میاد جبرانش میکنه، یعنی ضرر مفروضه، نه اینکه از اول باعث بشه ضرری در این معامله نباشه. چون این چنینیه و من هاذه الجهل که این جابر ضرر است، نه باعث اینکه از اول ضرری نباشه، لا یعتنا به، اعتنا به این دفع ما به تفاوت نمیشه. چرا؟ لأن حدیث لا ضرر یرفع الحکم الضرری، یرفع الحکم الضرری، چون حدیث لا ضرر حکم ضرری رو برمیداره، اینجا هم که بوده، حتی لا ضرر حکم ضرری رو برمیداره، حتی من امکان تدارکش، حتی اگر اون حکم ضرری امکان تدارک هم داشته باشه و امکان جبران هم داشته باشه، به اینکه مثلا قیمت خود به خود تو بازار بره بالا و در اثر این نه تنها ضرر نکرده بلکه خیلی هم کیف میکنه، چندین برابر الان سود میکنه، اما این باعث نمیشه لا ضرر نباشه، چون وقت حدوث لا ضرر ضرر بود و لا ضرر گرفت او رو. بلکه حتی اگر فرض بشه جبرانش، نه تنها امکانش، نه واقعا در خارج و به اسباب عمل هم جبران پیدا کرده باشه، اون باعث نمیشه که لا ضرر بر نداره حکم را. کما مثل کجا که جبران حاصل شده باشه، کما لور تفع از سعر بعد البی، مثل این که قیمت بعد از تحقق بی ارتفاع پیدا کرده باشه، که گفتم چیز رو که مثلا دو میلیون میارزیده فروخته 5 میلیون، اتفاقا بعد از به یه مرتبه بازار یه جوری شد 10 میلیون، که الان به نفع مشتری میشه دیگه. اینجا اینجور نیست که خلق خیار نداشته باشه، چون هندل حدوث ضرر بود بالاخره. کما لبرتف از سعر بعد البی فنجبره، خود به خود منجبر شد ضرر مغبون، بدون اینکه اون عرش پرداخت بکنه، خود به خود در اثر این افزایش قیمت تو بازار اون ضرر منجبر شد. ففی هاذه الحاله لا نقول، ما در این صورت که خود به خود منجبر می شود نمیگیم لیس للمغبون حق الفسق، نه، حق الفسق داره، میگه من معامله که کلا سرم رفته باشه نمیخوام، ولو بعدن که معامله که کلا سرم رفته نمیخوام، شعاره میگه خب به هم میتونی بزنی. این بیان اول و اشکالی که خود طرح کننده بیان اول فرموده این اشکار رو بر اون بیان اول، ولی فرمان و جوابه، جوابی که میخوام بدن این است که این جواب رد نمی کنه اون بیان اول رو و تمام نیست. جوابه یدخل الضرر علی المغبون به وقوع البیع الغبنی و بالفسخ وحده یمکن جبران و ضرره و لهذه الجهه ثبت له جواز الفسخ و این یکون القابن مستعدا لدفع ما به التفاوت فلن یکون جبران و ضرر منوتا به جواز الفسخ و این امتنع المغبون عن القبول بذلك فاستمرار الضرر یستند و الیه لا الی الشارع. این است که ضرر هر جا مستند به شارع باشه این باعث رفع حکم میشه. دائر مدار استناد به شارع، خب در مقام حدوث اون موقع نپرداخته بود، شارع میشه میتونه حق فسخ داری، اما در مقام بقا اگه اون واقعا اومده پرداخت میکنه دیگه الان از نای شارع ضرری نیست. وقتی از ناحیه شارع ضرری نیست بلکه ضرر مستند به خود مغبونه، دیگه لا ضرر در مقام بقا شامل نمیشه. بنابراین این که شما میگید از اول توی اشکالتون میگید از اول ضرر بوده پس بنابراین خیار فسخ برای مغبون ثابت شده و اون جبران بعد و یا انجبار بعد فایده ای نداره، جواب این است که درست، برای اول فایده نداره ولی برای بقا چی؟ تو بقا دیگه استناد به شارع نداره، پس بعد بنابراین اون از دو، اون صورتی که میگفتیم، دو فرضی که میگفتیم در هنگام اینکه اگر مستندمون لا ضرر باشه، گفتیم یا در مقام حدوث باید بگیم خیار نبوده یا بگیم لااقل بقاءً ساقط میشه. این بیان اشکال شما نمیتونه بگه در بقا باز خیار وجود داره، چون در بقا ضرر مستند به شارع دیگه نیست، عرفاً ضرر مستند به خود مغبونه. خب قبول کن ما به تفاوت که هنه شما میگید همون وقت اول بود دیگه باید باقی باشه استثاب بکنید، یا نه میخواید به خود لازرر بیان بکنید. خب لازرر در مقام بقا که دیگه استناد به شارع نداره ضرر. جواب این اشکال این است که یدخل الضرر بر مغمون به وقوع بیع الغبنی.
حدوثم
بله، به وقوع به قبنی ضرر بر مغمون وارد میشه و بالفسخ وحدهو یمکن جبران و ضررهی، و اون ضرر حدوثی و با واسطه فسخ به تنها ممکن است جبران ضررش. و لهذه الجهه ثبت له جواز الفسخ. بله، و به خاطر همین جهت که جبران ضرر فقط به فسخ ممکنه، اینجا ثابت می شود برای مغمون جواز فسخ از طرف شارع. ولی و حین یکون الغاب مستعدن لدفع ما به تفاوت فلن یکون جبران الضرر منوتن به جواز الفسخ. اما در مقام بقا وقتی که غاب مستعد است و آمادگی داره برای دفع ما به تفاوت، اینجا دیگه جبران ضرر منوط به جواز فسخ نیست که اگه بخواد این ضرر نکنه حتما باید فسخ بکنه. مثل اول نیست که اون نمیخواست بده، اونجا فقط رفع ضرر به این بود که فسخ بکنه. اینجا که اون حاضر بده دیگه رفع ضرر و جبران ضرر به این نیستش که شارع اجازه فسخ به او بده، میگه خب قبول کن. فلان یکون جبران و ضرر منوط به جواز فسخ. این چرا؟ برای اینکه یه راه دیگه داره که این باشه که همین قبول این پرداخت بشه. و ان امتنع المغبون عن القبول بذلک، اگر امتنا نمود مغبون از قبول نمودن به اون دفع ما به تفاوت، فاستمرار الضرر یستند الی. در اینجا دیگه در مقام بقا استناد داره ضرر به خود مغبون نه به شارع، پس دیگه در بقا جای برای تمسک به لا ضرر نی. بنابراین میتونیم بگیم بله اون شق دوم که حدوثاً که بقاءً ساقط میشه حق الخیار بعد از اینکه او آمادگی پرداخت داره، بعد اونو بگیم درسته دیگه. بعد این مثالی که آخر زد مرحوم فقیه یزدی رضوان الله علیه که فرمود چی؟ فرمود این مثل این میمونه که انجبار پیدا بکنه. چطور اگر انجبار پیدا کرد به ترقی قیمت در بازار و اون ضرر ابتدایی جبران شد، اینجا نمیگیم خیار غب نداره مغمون، اینجا هم که به سبب این آمادی قابن و پرداخت قابن ما به تفاوت جبر ضرر میشه، اینجا هم باید بگیم اینجوری نیست که خیار غب نداشته باشه. این مطلب تمام نیست. ولا یقاس و محل البحث برتفاع سعر بعد البیع، اینجا به اونجا قابل قیاس نیست. چرا؟ چون در اونجایی که سعر بالا می رود این در ملک مغبون بالا رفته، یعنی مغبون الان مالک این متاع شده که گرون خریده، گرون بهش فروختن، حالا یه چیزی شده ملک خونش قیمتش بالا رفته، ولی ضرر زدن او سر جاش، اون ضرر زده بود، تو به من فلان فلان جا تو که من ضرر زده بودی، خدا خواست که حالا قیمت رفته بالا من. اما در مانع انفی در مسئله ما خود قابن داره میاد ما به تفاوت میده، در ملک او بالا نرفته، ملک اون که به همون قیمت باقیه، قیمتش حالا میاد ما به تفاوت داره میده. پس این دوتا مثال با هم، این دو مورد با هم تفاوت میکنه. ولا یقاس و محل البحث برتفاع السعر بعد البیع، اینا رو نمیشه با هم مقایسه کرد، لأنه انما ارتفعت و هی فی ملک المغبون، چون در مورد ارتفاع سعر همانا ارتفاع پیدا کرده اون سعر و قیمت، در حالی که اون متاع در ملک مغبون بوده. فهیه منفعتون عائدتون اله، پس این یه سودیست که عائد به مغبون می شود، به حیث به جوری که لو با اب سعر الحقیقی، اگر مغبون بیاد حالا این رو به سعر حقیقی تو بره بفروشه، نکان آوازن نه من نصیبهی، این از نصیب خودش متاع خودشو داره، فرشی خریده بوده بعد حالا گرون شده رفته فروخته، اون ملک خودشه، این سودش مال خودش میشه. فلا یجبر ان نقص سابق، بنابراین اون نقص سابقی که قابن، کلاهی که سابق قابن بر اون گذاشته، اون جبران نمیشه، این ملک خودشه که خدمت شما عرض شد که سود کرده و الا گرون خریده، گرون بهش فروختن، اون ابن نمیره. اما اینجا به خلاف این که خود قابن که گرون فروخته حالا میاد ما به تفاوت بر میگردونه، اونجا دیگه میگه بله الان در حقیقت میگه من چقدر از این گیرم اومد، همون سعر معمولی، چون من ما به تفاوت که برگردونده. این بیان اول. پس خلاصه بیان اول چی شد؟ بیان اول این بود که در این مواردی که استعداد داره و قبول و مهیاس قابن برای پرداخت ما به تفاوت و عرش، اینجا ضرر مستند به شارع نیست، لا ضرر بخواد بگیره، ضرر مستند به خود مغبونه که قبول نکرده اینو، که اشکال و جوابش بیان شد. حالا بیان دوم. بیان دوم. اولی
که خود به خود جنس ارزش ذاتش بالا رفته به خود برگردونه.
کی ضرر میکنه؟ خب بله. خب خودی اون دیگه اقدام خودش داره میکنه. خودش داره اقدام میکنه. خب اعمال خیار نکن. واجب که نیست. مشتری اگه دید مثلا متاعی رو 2 میلیون میارزده 5 میلیون بهش فروختن، بعد حالا شد 10 میلیون، خب اینجا بیاد اعمال خیار بکنه، خودش اقدام داره میکنه. شاگرد نگفته واجبه، میگه حق داری. یکی میگه من حاضر نیستم بگم کلا سرم رفته. آقای گاهی آدم میگه آرش میاد میگه به گرون فروختم، میگه ولو بدنم گرون شده. میگه بیان دوم اینه که لا ضرر، میگه اینجا ضرر نیست. خب اما معین نمی کنه ضرر نبودن به چه نحوه است. دو احتمال داره، ضرر این در اینجا ندارم. حالا این ضرر نداشتن یا به این است که بگه شما حق خیار داری، یا به این است که بگه اون مقابن زمش به ما به تفاوت مشغول میشه باید برگردونه. الام لا یدل علی الخاص به عدد دلالات سم، میگه ضرری نیست، ضرر نبودن نتیجهش در اینجا به چه نحوه است، راه ضرر نبودن به چیست. قدر متیقن همینه که جمع بخوایم بکنیم بین ادله لزوم، از طرفی میگیم که شارع میگه اوفو بالعقود اذا افترقا وجب البیع، پس این بیع ادله دلالت میکنه بر اینکه این بیعی که محقق شده لازمه. این از یه طرف. از یه طرف دیگه فرمونه من ضرر ندارم. خب برای اینکه اینجا ضرر نباشه دو راه هست، یکی اینکه میگه میتونی فرض کنی، یکی میگه ما به تفاوت بگیری. چه مقدار ما از لا ضرر میتونیم، از ادله نفوذ چه مقدار میتونیم، خب تا مهما امکن باید اطلاق نفوذ را لزوم را حفظ تحفظ کنیم. خب نسبت به کل بی چرا تحفظ نکنیم برش؟ بنابراین قدر متیقن اینه که ما به تفاوت رو میتونه بگیره، نه اینکه دست از اصل حکم لزوم در این بی قبنیه برداریم. غایت و البیان الثانی، غایت و ما یثبته لا ضرر عدم لزوم المعامله فی الجمله، این است که این معامله فی الجمله لزوم درش وجود نداره، یه بالاخره یه بیلکی به کمرش خورده حالا به یه نحوی. ولکن اون لا ضرر ساکتون انجت انهو حل المغبون الخیار مطلقا، چه قابن ما به تفاوتو بپردازه چه نپردازه، او فی فرض امتناع القابن ان دفع ما به تفاوت فقط، یا نه فقط در فرض امتناع قابن از دفع ما به تفاوت خیار وجود داره، آیا مطلقا یا در این فرض. والقدر المتیقن فی قبال ادلت اللزوم و فرض الامتناع فقط، بالمره این ادله لزوم دست ازش برداشته شده، یا نه فقط در جایی که نمی پردازد ما به تفاوت را برداشته شده. قدر متیقن اینه دیگه. لذالک یمکنه فسخ البیع علی هذا الفرض فقط، اگه این دومی باشه که قدر متیقن باشه، یمکنه لذالک برای این قدر متیقنه، یمکنه المغبون فسخ بی را بر این فرض فقط، بر این فرضی که غابن ما به تفاوت نپردازه. کما یقال فی بحث فوریت الخیار بان قدره المتیقن هو الان الاول، همونطور که در بحث فوریت خیارات در مواردی که خیار جعل شده ادله وافی نیست که این خیار فوریه یا نه استمرار داره، در اونجا چی میگیم؟ میگیم بله ادله لزوم داره، میگه این معامله لازمه. این از یه طرف. این دلیل خیار اومده میگه که بله فعل جمله ازش میفهمیم که لزوم نیست، اما آیا لزوم مستمرن نیست، برای همیشه نیست، یا در آن اول و همون موقع نیست؟ خب ازادار الان بین این که اون لزوم چه مقدار تخصیص خورده، به آن اول فقط تخصیص خورده یا نه مستمرن تخصیص خورده، وقتی مخصص دائر شد بین امرش بین اقل و اکثر، چکار میکنیم؟ اقل رو میگیریم. اینجا هم همینجوره، اینجا هم همینجوره، میگیم اوفو بالعقود دفترقا و جبل بین، گفت این بین لازمه، همین بین قبلی لازمه. بعد لازرر اومد ازش فهمیدیم که نه، این اگر بخواد این لزوم همیشگی باشه، این چیه؟ این لزوم همیشگی باعث میشود که ضرر از طرف شارع متوجه مقمون بشود. پس از این میفهمیم این لزوم بالاخره برداشته شده به نحو مطلق. حالا آیا به نحو مطلق برداشته شده؟ یعنی چه اون ما به تفاوت حاضر باشه بپردازه، چه نه؟ یا فقط در صورتی که ما به تفاوت را نمی پردازد لزوم برداشته شده، و الا در صورتی که ما به تفاوت می پردازد لزوم برداشته نشده. این اقل و اکثر میشه دیگه. خب باید قدر متیقن رو بگیریم که اون موقعی است که ما به تفاوت را نمی پردازه. همونطور که گفته می شود در بحث فوریت خیار و ان قدره المتیقن هو الان الاول، به این که قدر متیقن اون فوریت آن اوله. خب فان قیل، تنشغل و ذمت القابن به مقدار ما به تفاوت، ولی المقبون حق المطالبه به ذالک القدر فقط، او علا فرض الامتناع فلهو حق الاجبار من دون حق الفسخ، و آزا و مقتضی الجمع بین دلیل صحه و دلیل لزوم و دلیل لازره. اگر اینجا اینجوری گفته بشود که این بیان دوم درست نیست، که بگید اگر امتناع کرد میتواند اعمال خیار کند مقبون، نه، میگیم آقا لازرر مقتضاش اینه که در این مواردی که قابن کلا سر مقبون گذاشته و قیمت فاحشی فروخته به او، اینجا ذمه قابن مشتغل میشه به چی؟ به اون ما به تفاوت. مثل مواردی که کسی میاد مال کسی رو تلف میکنه، وقتی تلف میکنه مثل یا قیمت اون میاد به ذمه متلف. اینجا به خاطر این مسئله ذمه قابن مشتغل میشه به ما به تفاوت. همین. حالا بعد جناب مقبون باید بیاد مطالبه بکنه، بگه من یه طلب دستو دارم، نمیده، بره دادگاه مراجعه بکنه، معامله رو نمیتونه فسخ بکنه. پس این که میگید با لا ضرر معامله رو میتونه بیاد فسخ بکنه در صورتی که اون اداء ما به تفاوت نمیکنه، نه، پس این بیان دوم هم درست نیست. اصلا با لا ضرر ما نمیتونیم فسخ رو اثبات بکنیم، نه حدوثا نه بقاءا فصل نمیتونیم اثبات بکنیم، فقط اثبات میکنیم، یعنی ممکنه بگیم لازر فقط همین مقدار ازش فهمیده میشه که ذمه اون مشتغل است، ذمه اون که مشتغل شد. حالا چرا این بگیم؟ برای خاطر اینکه ما اینجا در حقیقت چند تا چیز داریم که جمع بین اونا همین رو اقتضا میکنه. یک، این معامله صحیح بوده یا صحیح نبوده؟ خب صحیح بوده، اهل الله قلبه گرفته، تجارتا انتراز گرفته، پس بنابراین این معامله از یه طرف صحیحه، دست از صحت معامله که نمیتونیم. وقتی معامله صحیح بود یعنی اون متاع به این مشتری مقمون مثلا منتقل شده، کل این ثمنم ولو کلا سرش رفته، کل این ثمنم به ذمه، ببخشید، کل این ثمنم به ملکیت بایع در آمده، همین بایعی که قابل است، پس دلیل صحت اینو مقتضا رو داره. دو، دلیل لزوم این معامله هم معاملات عفو بالعقود یا اضافه زفت رقا و جبل به این است که اینم لازمه، اینم دلیل دوم، هم صحیحه هم لازمه. لا ضرر میاد میگه اینجا من ضرر ندارم. خب ضرر نداشتن اشاره ممکنه به این تأمین شده که میگه من در اینجاها میگم ذمه غابن مشتغل است به چی؟ به ما به تفاوت، همین، نه اینکه معامله رو میتونی به هم بزنه. پس اینجا شارع تحفظ بر صحت معامله کرده، تحفظ بر لزومم کرده، لزومم دست ازش بر نمیداره، میگه این معامله لازمه، تو نمیتونی به هم بزنی، فقط یه جابری آورده و اون است که ذمه قابل به اندازه ما به تفاوت مشتغل میشه و حالا تو میتونی بری طلبتو بگیری از اون، نداد بری به دادگاه مراجعه کنی.
وقت فی الجمله میشه یا باز صحتش فی الجمله است؟
بله
صحت فی الجمله است، صحت معامله.
آره دیگه، عدم لزوم فی الجمله، حتی این تعبیرم یه قدر مسامح آمیزه، یعنی که نه اصلا معامله فصل نمیتونی بکنی، هیچ لزوم رو بر نمیداره معامله به این بیان، بلکه شعاره میگه ما به تفاوتی به ذمه اون میاد. فهنقیل، اگر گفته شود که این ماقیل یکی از صور ستهی بود که گفته میشد، فهنقیل تشتغلو تنشغلو خود به خود مشغول میشه ذمه قابن به مقدار ما به تفاوت، ولی المغبون حق المطالبه بذالک القدر فقط، مغبون حق مطالبه به همون مقدار که ما به تفاوت داشت باشه، فقط به این حق داره، نه اینکه معامله رو به هم بزنه، و این فقط اینو داره. او علا فرض الامتناع فلهو حق الاجبار من دون حق الفصل، اگرم بر فرض امتناع هم پس برای اون مغبون حق اجبار غابن است بدون اینکه حق فسخی رو داشته باشه. پس حق مطالبه داره، یا بالاتر بگیم علاوه اینکه حق مطالبه داره اجبار هم میتونه بکنه، و هازا این انشغال ذمه غابن و اینکه او حق مطالبه داره یا میتونه اجبار بکنه، این مقتضای جمع بین دلیل صحت از یه طرف و دلیل لزوم از یه طرف و دلیل لازمه از طرف دیگر است. لأنه فی هذه الصوره، چون در این صورت با این تئوری که ما گفتیم بالاضافه الی حفظ صحه، دلیل صحت رو حفظ کردیم، گفتیم معامله باطل نیست، بس اهل الله و تجارتن انترازه دست بهش نزدیم، و حفظ لزوم هم کردیم که عفو بالعقود و وجب البیع رو هم کارش نکردیم، این دوتا رو حفظ کردیم، منتها ضرر رو هم از بین بردیم به این که اشتغال ذمه اون پیدا شده و امثال ذلک. لأنه فی هذه الصوره، به اضافه به این حفظ این دوتا مطلب، لا یرد الضرر علی المغبون، نیست ضرری هم بر مغبون وارد نمیشه، و معلوم ان الجمع بین الادله مهما امکن اولا من طرح بعضها، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، جمع بین ادله تا جایی که ممکنه اولای از این است که ما بعض ادله رو طرح کنیم، حق خیار بخوایم قرار بدیم طرح کردیم ادله لزوم را، اما به این شکل نه، دلیل صحت رو تحفظ کردیم، دلیل لزوم رو تحفظ کردیم، یه چیز دیگه فقط اینجا. قلنا این انقیل درست نیست، هذا المطلب غیر تام، لأن دلیل لا ضرر ناظر الی دلیل لزوم، چون لا ضرر ناظر به اطلاقات ادله شرعیه است. خب اینجا ما دلیل شرعیمون چیه؟ از صحت به که ضرر لازم نمیاد، از لزومش که ضرر لازم میاد، پس لا ضرر ناظر به صحت نیست، ناظر به لزومه، چون صحت داشته باشه و لزوم نداشته باشه، خب با مغموم میتونه به هم بزن. لازر ناظر به ادله است، حاکم به ادله شرعی است، مفسر ادله شرعی است. خب این که ذمه او مشتغل باشه، این جمع عرفی نشد، این داره میگه آقا من در تشریعاتم ضرری. خب این لزوم ضرریه دیگه. قلنا هذا المطلب غیر تام، لان دلیل لازر ناظر است به دلیل لزوم، و یرفع لزوم البیع از ضرور از ضرری، لزوم بیع ضرری رو برمی‌داره. ولذالک و مقتضى الجمع بین الدلیلین، بین دلیل لزوم و دلیل لازرر، ارتفاع لزوم است. لا اشتغال و ذمت الغابن به ما به تفاوت، نه اینکه بگه ذمه غامل به ما به تفاوت مشتغل میشه. و هذا الجمع لیس عرفیا، این جمع که ما بگیم صحت و لزوم و تحفظ برش میکنیم، همین جوری میسازیم این مطلب رو. از کجا میگیم؟ لازره دار میگه آقا اون افو بلوغودی که من گفتم یه جوری نیست که ازش ضرر پیدا بشه. اما اینکه حالا بگیم ذمه آقای فلان مشتغل میشه به این مطلب، این ازش در نمیاد. نعم لو قلنا بان البيع على فرض اشتغال الذمه بالعرش ليس ضرريا فيمكن ان يقال ان دليل لا ضرر يبين ان الحكم ليس ضرريا اما ارتفاع اللزوم او اشتغال الذمه فهما محتملان. بله اگه ما اینجوری بیام بگیم که با اشتغال ذمه غابن اصلا صدق ضرر نمی کنه، یه وقت شما میگید این لزوم صدق لزوم در این صورت ضرریست، خب لا ضرر هم که ناظر به اونه، میگه من ضرر رو برداشتم، این لزوم رو برداشتم. یه وقت شما میگید نه، اگر این جور باشه که انشغال ذمه غابن به ما به تفاوت محقق بشه، اصلا صدق ضرر نمی کنه.
عرفی
و شرعی عرفا ضرر، این هم شرعا هم عرفا صدق ضرر نمی کنه. ضرر که شاره حقیقت شرعیه نداره، ضرر یه نمی عرفی، صدق ضرر نمی کنه. خب اگر اینو بگیم، ممکنه کسی اینجا بیاد بگه که بله لا ضرر داره میگه من ضرری اینجا ندارم، اما ساکته از اینکه این ضرر اینجا نبودن منشأش چیه؟ منشأش اینه که اشتغال ذمه پیدا میشه برای اون، یا منشأش این است که حق خیار برای اینه؟ نه هم لو قلنا به ان البی علی فرض اشتغال ذمه بالعرش، این بی اصلا دیگه ضرری نیست. اینجا اگر اینجوری گفتیم، نه که اونجوری که گفتیم در دو خط بالا که گفتیم وقتی ضرر، خب این لزوم ضرر داره، لا ضرر هم که ناظر به ادله است، پس داره میگه اون ضرر رو من برداشتم، پس لزوم برداشته شده، پس حق الخیار داره. نه اگر اینجوری بگیم، بگیم جایی که انشغال ذمه است اصلا ضرری صدق نمی کنه، اگه اینو گفتیم میگیم خب صدق ضرر نکردن دو راه داره، یکی این که انشغال ذمه شده باشه، یکی این که حق الفسق براش قرار بدن. کدومه؟ لا ضرر اعمه، هیچ کدومو دلالت نمی کنه. نه لو قلنا به ان البیع علی فرض اشتغال ذمه بالعرش این ضرری نیست، بیع ضرری نیست، فیمکن ان یقال، چه بگیم؟ ان دلیل لا ضرر یبین ان الحکم لیس ضرری، یا دلیل لا ضرر فقط بیان میکنه که حکمی که در اینجا ما داریم ضرری نیست. همین اما ارتفاع اللزوم او اشتغال الذمه فهما محتملان، اما حالا ضرری نبودن به چه سببه؟ اینو هر دوش محتمله و بنابراین نمیتونیم یکیشو اثبات بکنیم. اما ارتفاع اللزوم یا اشتغال الذمه ف فهما محتملان، هر دوتاش محتمل است و لذالک چون هر دوش محتمل است ما با میگیم خب میگیم اینجا دوتا احتمال وجود داره، دلیل لزوم اطلاق داره، پس میفهمیم دلیل لزوم وقتی اطلاق داشت فصل نمیاد، پس اون دیگری اثبات میشه، مثل برهان صبر و تقسیمه. میفهمیم ولی ذالک یتمسک به دلیل لزوم و یثبت، یعنی به اطلاق دلیل لزوم و یثبت و بهی چی؟ جعل و اشتغال ذمه، چون دو احتمال که بیشتر نیست اون باطل شد به خاطر اطلاق دلیل لزوم، پس معلوم میشه شاره این راه رو قرار داده که اشتغال ذمه باشه. ولیکن مبنا ذالک غیر و تام، اما مبنای این مطلب غیر و تام مون. چرا؟ فاشتغال الذمه فی الواقع جابر للضرر لا رافع للضرر، چون اشتغال ذمه این گفتیم آخه لو قلنا به ان البیع علی فرض اشتغال ذمه بلاج لیس ضرری، یا این درست نیست، اشتغال ذمه رافع نیست جابره، یعنی ضرری هست و میاد جبران میکنه، پس این غلطه که بگیم در این صورت ضرری اصلا نیست. فاشتغال الذمه فی الواقع جابر للضرر لا رافع للضرر، که بگیم ضرری اصلا وجود نداشته، بل حتی علی فرض رفع فیقال اشتغال الذمه. این یکی. اشکال دوم این مطلب اینه که حالا فرضاً بگیم اشتغال ذمه رافع ضرر باشه که این خلاف واقع، یعنی ضرری آمده این میخواد رفعش کنه، نه اینکه به وقتی جبرانش کنه، نه اون که اون ضرر عبه میره، مثل کسی دیه که میپردازن، این نیست که ضرری به اون شخص وارد نشده، ضرر وارد شده این جبران داره میکنه، اینجا هم ضرر وارد شده داره جبران میکنه، نه اینکه رافع ضرر باشه. دیه که رافع جنایتی نیست که بر شخص وارد شده، اینجا هم همینجور. حالا اگر اینجور هم باشه، این که تو عرف یه چیز خیلی مستبعدیه، این که بگیم معامله درسته، لزوم هم هست، فسخ هم نمیتونه بکنه، اما خود به خود اینجا ذمه غابن مشغول میشه به ما به تفاوت برای این، مثل یه دینی همطور به گردنش میاد، این امر غیر عرفیه. ولیکن بله، بل حتی علی فرض رفع که بگیم اشتغال ذمه رافع ضرر است، فیقال اشتغال ذمه خلاف الارتکاز العرفی و العقلایی، و چون خلاف ارتکاز عرفی و عقلایی است و هذا لا یستفاد من الجمع بین الادله، عرف نمیاد بین ادله صحت و لزوم و لازرت اینجوری جمع بکنه که بگه اشتغال ذمه برای اون پیدا می شود، بلکه همون میاد میگه که چی؟ بلکه میاد میگه که بله صحت که مشکلی نداره، پس لزوم رو بر می داره. پس این هم راجع به بیان دوم، که بیان دوم با این انقلت و قلت ها بالاخره اصلش درست شد. و اما الوجه الاخیر که وجه ششم باشه، که انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.